سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. بوسینل ایسا از نویسندگان نسل جوان ادبیات عرب اهل کویت است. او که متولد سال 1982 میلادی است، تا کنون یک مجموعه مقاله و 5 رمان منتشر کرده است که این آثار چند جایزه معتبر ادبیات عرب و جوایز ادبی بین المللی را برای او برمقان آورده است. رمان بهشت مامان قیزه نیز از جمله آثار اوست که در آن با به تصویر کشیدن باورهای غلط و الگوهای فرهنگی مرد سالار، مواجهه انتقادی با سنت‌های متحجرانی جامعهش دارد و با پرداختن به داستان زندگی یک خانواده 8 نفره که جز یک نفر همگی زن هستند، سخت به قوانین و باورهای مرد سالارانه جامعهش میتازد و در این بین حتی به زنان نسل‌های پیشین، مادر بزرگ، مادرها و خاله‌ها نیز رحم نمی‌کند. بهشت مامان قیزه یک رمان خواندنی و شنیدنی، خانوادگی، انتقادی و جذاب برای گستره‌ای از مخاطبان مختلف است. فصل اول، نهرهایی از شیر. موزی. بخش یک. توی جیبم یک تکه شکلات دارم که در زرورق براقی پیچیده شده. زرورق برق می زند. هر بار که شکلات را از جیبم بیرون می آورم و به آن نگاه می اندازم، دلشوره به جانم چنگ می اندازد. با این همه، رقص نور روی زرورق زندگیم را پر از روشنایی می کند. همزمان طعم دلنشین غلیظی فضای دهانم را پر می کند و ذهنم از رویاهای شیرین و صداهای خوش آهنگ لبریز می شود. می دانستم که دارم آگاهانه کاری را انجام می دهم که ممنوع است و تابوهای مادر بزرگم را آمدانه زیر پا می گذارم. می دانستم که نباید آن کارها را می کردم، اما با خودم عهد بسته بودم که تا پای جان عصیان کنم، تا آخرین قطره خونم. از طرفی قصد داشتم با تمام وحشیگری که در خودم سراغ داشتم و با تمام بچگیم کاری کنم که حدقه چشم فتوم تا آنجا که امکان داشت گشاد شود. بله، تا آنجا که امکان داشت، و و اگر مقدور بود دوست داشتم روزی را ببینم که چشمهایش از کاسه در می آید و جلوی پاهایم می افتد. پانوشت 1. موزی مخفف مزاوی است و به قصد تحبیب یا تسخیر به کار می رود. فاطوم مخفف فاطمه است و به قصد تحبیب یا تسخیر به کار می رود. مانند آن که در زبان فارسی به فاطمه می گوییم فاتی. پایان پانوشت. دوست داشتم این اتفاق را هم ببینم. دلم می خواست تا جایی که توان دارم کاری کنم که اشک فاطوم در بیاید. طوری که پایش را به زمین بکوبد و سرش را به دیوار. خونش به جوش بیاید و از زور عصبانیت کف از دهانش خارج شود و من از دیدن این صحنه کیف کنم. از بخت خوب یا شاید هم از بخت بد، همه چیز آنطور پیش رفت که من برایش مقدمه چینی کرده بودم. فاطوم در حالی که روپوش آبی مخصوص مهدش را پوشیده بود، جلویم ایستاد و ازم پرسید چرا آنطور به او نگاه می‌کنم؟ همزمان دست راستش را روی کمرش گذاشته بود و به طور تصنعی تلاش می‌کرد انحنای کمرش را به نمایش بگذارد. غافل از این که با این کارش باعث می‌شود هیکل لاغر مردنیش مثل چوب خیزران تاب بخورد. اینجا بود که با خودم گفتم لحظه‌ای که انتظارش را می‌کشیدم فرا رسیده. لحظه موعود، لحظه آزار دادن. برای همین به او گفتم که توی جیبم یک دانه شکلات دارم. یه دونه؟ یه دونه. همه ما در خانه بزرگ مادر بزرگ می دانستیم که این حرف چه معنایی دارد. آخر همه می دانستند که همیشه توی جیب من یا سه دانه شکلات هست یا هیچی. وقتی دیدم حدقه چشم فاطوم از زور تعجب و ترس گشاد شده، همون چیزی که برایش از قبل برنامه ریزی کرده بودم به او گفتم که شکلات برای نامزدم، عشقم، نور چشمم، روحم و همه زندگیم فهاد پسر دایی علیم است. اسم فهاد را با کلی ناز و عشوه به زبان آوردم. طوری که زنهای خوشگل فیلمهای عربی وقت صدا زدن اسم عشقشان فؤاد انجام می دهند. فؤاد، من هم گفتم فهاد. از آهنگ اسم و موسیقیش خوشم آمد. همینطور از قابلیت اسم برای استفاده در مواقعی که آدم می‌خواهد اسم شخص خاصی را به زبان بیاورد. تمام هوش و حواسم مشغول این اسم شد و غرق آهنگ و لطافتش شدم. حتی احساس کردم این اسم با همه چی جور در می‌آید. تا اینکه فاطوم یکهو سمتم هجوم آورد و من را نقش زمین کرد. پرید رویم و با یک دست شکلات را لای انگشتانش له کرد و با دست دیگرش موهایم را کشید. هر وقت بین من و فاطوم دعوا می شد از فرصت استفاده می کرد تا من را به یک دختر بچه کچل تبدیل کند. داد و فریاد کردم. گریه کردم و کمک خواستم. وقتی فاطوم از رویم بلند شد، من هم از روی زمین بلند شدم. لباسم پر از خاک و کاکائوی شل و چسبناک شده بود. به صورت فاطوم زل زدم، طوری که بترسد. هر شب قبل از خواب اینطور نگاه کردن را تمرین می کنم تا در همچین موقعیت هایی از آن استفاده کنم. پریدم رویش و او را نقش زمین کردم. دامنش را بالا دادم. شلوارک پر از سوراخش معلوم شد. تمام نیرویم را جمع کردم و گازش گرفتم. دندان نیشم را توی گوشت ترد شکمش فرو کردم و آنقدر فشار دادم تا نافش از سوراخش بیرون زد. از آن روز دیگر سر جایش برنگشته. فاطوم زد زیر گریه. مدام سرش رو به زمین میکوبید تا اینکه یکی از مربیهای مهد جلو آمد و ما را از هم جدا کرد. به سختی توانست ما را از هم جدا کند. دور برمان پر شده بود از بچه‌های مهد. هر کدام از آنها طرف یکی از ما دو تا را گرفته بودند و برای تحریک ما شعار میدادند. بعضی از آنها اسم من را صدا میزدند و بعضی دیگر اسم فاطوم را. چند لحظه بعد حتی اسمهایی رو صدا می زدند که ربطی به ما نداشت، مثل باشگاه القادسیه، بارسلونا و پانوشت. باشگاه القادسیه یکی از باشگاه‌های فوتبال پرطرفدار در کویت. پایان پانوشت. همانطور که خانم مربی داشت ما رو با خودش می برد، برای طرفدارهایم دست تکان دادم، دستی که پر از خاک و کاکائوی چسبناک بود. خانم مربی ما را به اتاق خانم مدیر برد. داخل اتاق جلوی میز تحریر بزرگ خانم مدیر ایستادیم. سرمان را پایین انداخته بودیم و ترس وجودمان را پر کرده بود. فتوم تمام مدت به زمین نگاه میکرد. برای همین متوجه موی سیاهی که از سوراخ بینی خانم مدیر بیرون زده بود نشد. خانم مدیر که بفهمی نفهمی چاق بود، کاپشن سرمه‌ای رنگ پوشیده بود و عینک تهستکانی با قاب قهوه‌ای زخیم به چشم زده بود و موهای سرش را با شال سیاه رنگی پوشانده بود. به نظرم اومد خانم مدیر هیچ ویژگی مشخصی ندارد که او را از بقیه جدا کند. اگر کاپشن و عینک و موی بینیش نبود، آدم متوجه حضورش نمی‌شد. با صورت بی‌حالتش برای مدتی به چهره ما خیره شد و سرآخر پرسید: چی شده؟ فوری اصل ماجرا را به خانم مدیر گفتم. فتوم میخواد با فهاد جونم عروسی کنه، اما همه میدونن که اون نامزد منه. فتوم طاقت نیاورد و گفت فهاد به او گفته او را بیشتر از من دوست دارد، پس چطور ممکن است که فهاد نامزد من باشد و نه نامزد او؟ در جواب گفتم که فهاد این حرف را خیلی وقت پیش زده، اما بعدش به من گفت که من را بیشتر از فتوم دوست دارد. هر کدام از ما سعی می‌کرد برای آن دیگری با دلیل ثابت کند که او انتخاب آخر و قطعی فهاد است و با وجود او دیگری به چشم فهاد نمی‌آید. تا اینکه کار به فحش و فحشکاری کشید. دروغگو، کلاهبردار، کودن. خانم مدیر تمام مدت به ما می‌خندید. چشم‌هایش از پشت عینک محو و در این حال ترسناک به نظر می‌آمدند. دندان‌هایش هم بزرگ و سفید بود. موی سیاه بیرون زده از بینیش همراه خنده هایش تکان می خورد. این طور موی زشت داشت به ما می خندید. احساس کردم تحقیر شدم. یک آن به فتوم نگاه کردم. دیدم چشمایش خیس اشک است. من هم همراهش گریه کردم. به خاطر او. برای هم دیگر اشک می ریختیم. احساس حیرت و شرمساری درونمان را پر کرده بود. از دست پلیدی جهان گریه می کردیم. جهانی که به وسیله یک موی آویزان از بینی به ما میخندید. نمیتوانستم بفهمم چطور ممکن است خانم مدیر همینطور موی آویزان از بینیش چیز خنده‌داری در ناراحتی و درد من یا درد فتوم یا درد هر دوتای من پیدا کند، در حالی که ما با کمال حسن نیت اندوهمان را با او در میان گذاشته بودیم. خانم مدیر ما را سر کلاس فرستاد. قبلش از ما خواست که از همدیگر عذرخواهی کنیم، همینطور از او. همون کار را کردیم. بعد از زیر میزش یک جعبه شکلات با مارک مکینتاش درآورد تا به عنوان پاداش در مقابل عذرخواهیمان به ما بدهد. هر کدام از ما 3 دانه شکلات برداشت. یکی برای فهاد، یکی برای دیگری و یکی هم برای خودش. خانم مدیر اما این کار ما را به حساب حرص و طمع ما گذاشت و زیر لب کلماتی را درباره تربیت بد ما زمزمه کرد. بعد با لحنی قاطع گفت: فقط 1 دونه. 1 دانه شکلات با لفاف طلایی رنگ برداشتم. شبیه همون شکلاتی بود که فتوم داخل جیبم آن را مچاله کرده بود. اما وقتی فتوم 1 دانه شکلات با لفاف قرمز رنگ انتخاب کرد، شکلات توی دستم را سر جایش گذاشتم و مثل فتوم 1 دانه شکلات با لفاف قرمز رنگ برداشتم. همزمان از دست خودم هرسم گرفته بود. چرا از اول لفاف قرمز رنگ را انتخاب نکردم؟ کور بودم؟ در ذهن 5 ساله من رنگ قرمز پادشاه رنگ ها بود، چرا که رنگ توت فرنگی و عشق بود، همینطور رنگ خون. توی راه فتوم دل به دریا زد و ازم پرسید: مزاوی چیه؟ چیکار میکنی اگه یه وقت فهاد جونم بگه منو بیشتر از تو دوست داره؟ با یکی دیگر عروسی میکنم. مثلا کی؟ مثلا نسور. نسور کچل؟ اون میگه بعدن سرش مو در میاره. اما نسور کچله. جسوم هم کچل بود اما بعدن مو در آورد. پانوشت: 1. مزاوی همان موزیست. 2. نسور مخفف ناصر است و به قصد تحبیب یا تسخیر به کار می رود. 3. جسوم مخفف جاسم است و به قصد تحبیب یا تسخیر به کار می رود. پایان پانوشت. به نظر ذهنش درگیر شد. فکرش رو هم نمی کرد که من یک نامزد هم زاپاس داشته باشم. همچین چیزی رو پیش بینی نکرده بود. دلم می خواست بیشتر عصبانیش کنم، برای همین گفتم: ناصر همش به من چیپس میده. از همونا که نادیه ابله بهش میده. همون نادیه‌ای که وکیله؟ آره، ناصر پسرشه، نمیدونستی؟
نه.
ماشینشونم قرمزه. شکلاتم رو بالا آوردم و با انگشت به لفاف قرمزش اشاره کردم و گفتم مثل این. از خودم پرسیدم چرا قبل از این به همچین چیزی فکر نکرده بودم. اما فهد جونم خوشتیپ‌تره، خب برای اینکه اون پسر دایی علیه. بگو خدا بیامرزدش. خدا بیامرزدش. تازه سگاتو هم داره، غیر از اون بلده رو دستش را بره. 9 تا کلمه انگلیسی هم بلده. سوره و شمس و زوهار هم از حفظه.
خیلی خوب، اعتراف میکنم هیچ کس مثل فهاد پسر دایی علی نبود. هیچ کس نمیتوانست حتی اندازه سر سوزن شبیه او باشد. اما مشکل اینجا بود که فقط یک دانه از او در این دنیا وجود داشت و نمیشد او را بین دو دختر که همه فکر و ذکرشان ازدواج بود تقسیم کرد. دنیای ما تا اونجا که من به یاد میآورم در این خلاصه شده بود، اینکه هر کسی با فهاد ازدواج کند برنده مسابقه است.
فتوم آن لحظه به من حسادت میکرد، چرا که من یک نامزد زاپاس به جای فهاد برای خودم پیدا کرده بودم. او میخواست من با او سر دوست داشتن فهاد رقابت کنم. شاید هم میخواست با او در عشق به فهاد شریک شوم، تا اینطوری نزاع از پیش مقدر شده ما ادامه پیدا کند. چیزهایی را به خاطرم میآورد تا باعث شود به احساسم نسبت به فهاد استوار باشم. اینطوری میخواست کاری کند که اشتیاقش نسبت به ازدواج با فهاد همچنان معنادار باشد. در آن زمان تقلید یک دختر از دختر دیگر تنها راه مبارزه با برتریش بود. فتوم بیشتر از آن که دنبال ازدواج با فهاد باشد، دنبال شکست دادن من بود. آخر من رقیب ازلیش بودم. تنها دوستش. خواهری که مادرش آن را نزاییده بود. برای او هیچ لذتی به پای لذت پیروزی بر من نمی رسید. فتوم زیر لب گفت فهاد گفت که میخواد با من عروسی کنه.
کی؟
دوشنبه روی پشت بوم مامان قیزه. او میخواد با من عروسی کنه. 3 شنبه به هم گفت با هم عروسی میکنه. 3 کی؟ 4 شنبه به هم گفت با هم عروسی میکنه. نه خیرم، 5 شنبه به هم گفت با هم عروسی میکنه. قاعدتاً کسی که مخاطب آخرین حرف فهاد بود میبایست برنده میدان باشد. سوگلی که طوفان روی گونه هایش آرام میگرفت. آن روزها حتی به فکر ما هم خطور نمیکرد که این زنجیره ملعون تا ابد بین ما خواهد چرخید. فتون با قیز گفت فهاد کلا برداره. دستم رو جلوی دهنم گرفتم و زدم زیر خنده. فتون لبخند زد. آن لحظه فتون به نظرم زیبا آمد. با آن لبخند کودکانه و آن گیسوهای پرپشتی که از دو طرف سرش آویزان بود و موهای کوچک نازکی که از چنگ گیره‌های مو که در تمام مساحت سرش فرو رفته بودند در امان مانده بودند. ازم پرسید
واسه چی میخندی؟
یاد یه چیزی افتادم.
چی؟
به خندیدن ادامه دادم.
چی؟ بگو.
به خدا به هیچکی نمیگم. بگو به خدای کعبه قسم. به خدای کعبه قسم. بگو به خدای قرآن قسم. به خدای قرآن قسم. بگو به خدای مامان قیزه قسم. به خدای مامان قیزه قسم. از آنجایی که مامان قیزه مادر بزرگ مقتدر و با ابهت ما بود، وقتهایی که میخواستیم قسم سفت و سخت بخوریم اسم او را وسط میکشیدیم.
یک کلمه زشت بلدم.
چی؟ دهانم را به گوش فتوم نزدیک کردم و آهسته گفتم دختر باز.
دختر باز؟
آره دختر باز.
معنیش چیه؟
یعنی آدمی مثل فهاد هر دختری رو که میبینه بهش میگه باهات عروسی میکنم.
چطور همچین کلمه ای رو یاد گرفتی؟
یه بار از دهن رقیه شنیدم، اما نترس، وانمود کردم نشنیدمش. زدیم زیر خنده. بعد
چندین بار آهسته کلمه دخترباز رو زیر لب زمزمه کردیم و تصور کردیم فهاد چه شکلی خواهد شد اگر این کلمه را خطاب او بگوییم. بله، من و فتوم لابلای دعواها و چشم و همچشمی های من همچین لحظاتی را هم داشتیم. لحظاتی که در آن با هم همدست می شدیم. وارد کلاس شدیم و هر کس سر جایش نشست. من سمت راست فهاد و فتوم سمت چپش. به مادر بزرگمون قول داده بودیم که توی کلاس کنار هم بنشینیم. به او قول داده بودیم در برابر آدم‌های غریبه که فقط به خاطر آنکه از ما نبودند آنها را دشمن خودمان به حساب می‌آوردیم متحد باشیم. مادر بزرگمون به ما گفته بود بچه‌های این دور زمونه قابل اعتماد نیستن. انگار که ما جز بچه‌های این دور زمونه نبودیم. ما طبق قولی که به مادر بزرگمان داده بودیم میبایست همیشه نسبت به اخلاق دیگران مشکوک میبودیم. انگار خود ما فرشته بودیم. میبایست در مواجهه با دیگران اصل را بر سوء نیت داشتن و بیادب بودن و بد اخلاق بودنشان میگذاشتیم. دنیا به اندازه کافی بد بود. البته به جز مواقعی که نسور کچل دستش را سمت من دراز میکرد و به من آدامس یا پفک یا شکلات تعارف میکرد. آن لحظه بود که تمام قوانین مادر بزرگ پیش چشمایم رنگ می باخت. اغلب اوقات وقتی بچه‌ای که با من نسبت فامیلی نداشت با من صحبت می کرد خودم را به کری می زدم. هر چیزی یا هر کسی که به خانه بزرگ مادر بزرگ ارتباط نداشت ترس توی وجودم می ریخت. خانه بزرگ مادر بزرگ همون جایی بود که از آن آمده بودیم. همون جایی که مرکز هستی بود. تنها مکان واقعی که همه حکایت ها از دل آن زاده می شد و در آستانه آن به پایان می رسید. هرچه که بیرون از محدوده آن اتفاق می افتاد، چیزی جز خطای دید نبود. دیگران در مقایسه با من کمتر واقعی بودند. انسانیت کمتری داشتند و کمتر از من از وجود برخوردار بودند. برای ما، من و فتوم و فهاد، کاملا طبیعی بود طوری با دیگران رفتار کنیم، انگار وجود خارجی ندارند. 10 دقیقه بعد از اینکه تمام آموخته‌هایمان را درباره شکل مربع و پنجره و جزوه و دوشاخه پس دادیم، زنگ تفریح دوم به صدا درآمد. یک آن دیدم فتوم شکلاتش را از جیبش درآورده و نشان فهاد می‌دهد. فوری از جایم پریدم و شکلاتم را سمت فهاد دراز کردم. فتوم داد زد: مزاوی کلاه بردار. فتوم جغد. فهاد ساکتمان کرد و هر دوتا شکلات را از دستمان گرفت و خورد. همزمان در نهایت محافظه کاری گفت به به. بعد لفاف براقشان را کند بدون آنکه به رنگ قرمز آنها توجه کند. آن لحظه احساس کردم فهاد پایش را روی قلبم گذاشته. بلکه روی قلب فتوم. حتی روی قلب هر دوتایمان. فهاد شکلات ها را خورد و بعد با آستین های کثیفش ذرات کاکائوی دور دهانش را پاک کرد. من سمت راستش نشستم و فتوم سمت چپش. انگار هر دوی من به یک چیز فکر می کردیم. چرا که فتوم از فهاد پرسید: فهاد جون، می خواهیم یه سوال ازت بپرسیم. فهاد بیان که چیزی بگوید نوک انگشتانش را مکید. پیش دستی کردم و پرسیدم: فهاد جون، راسته که می خواهی با من عروسی کنی؟ آره. فهاد این حرف را به دهان پر از شکلات گفت. فتوم که چیزی نمانده بود بزند زیر گریه گفت: نه، تو میخوای با من عروسی کنی. نه، میخوای با من. نه، با من. من. فهاد بلند شد. دستش را به شلوارش مارید تا بقایای کاکائوی آب شده را از آن پاک کند. بعد نفس عمیقی کشید و بینیش را با گوشه آستینش که حالا چروک شده بود و با خلط دماغش مخلوط شده بود پاک کرد. بعد شلوارش رو روی باسنش مرتب کرد. آخر سر انگشت اشارهش رو روی سرش گذاشت و شروع کرد به خاراندن سرش. عادت داشت هر موقع فکر میکند سرش رو بخاراند. گفت: بگو. چشمان کوچک من از فرد هیجان گرد شده بود. فهاد بالاخره نظرش رو گفت: فتوم دائم به من شکلات و شیرینی و پفک میده. اما موهاش زبره. تازه از منم بلندتره. در نهایت خباثت خندیدم وقتی گفت: مزاوی یه خورده نحسه، اما موهاش نرمه. تازه بلد رو سرش بیسته. یعنی که میخوام با هر دوتا تون عروسی کنم. بعدش گفت: من مردم و طبق احکام شهر میتونم با 4 زن عروسی کنم. برای مدت طولانی به چهرش خیره شدیم. هر کدام از ما، من و فتوم، بدون نقشه از پیش برنامه ریزی شده به همدیگر نگاه کردیم و با هم در یک زمان زمزمه کردیم: دختر باز، دختر باز.
این داستان ادامه دارد.